بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام عندما سأله ابن الأزرق أن يصف الله بوصف فقال عليه السلام يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب غير ملتصق وبعيد غير مستقصي يوحد ولا يبعض معروف بالآيات موصوف بالعلامات لا إله إلا هو الكبير المتعال. در وصف ذات حضرت احدیت این چنین امام حسین توصیف کردن، اون هم برای خطیب خوارج به نام نافع ابن ازرق که او در ابتدا از حضرت درخواست کرد که توصیف کند خداوند را. البته حضرت در ابتدا یک موعظه ای هم رو کردن، من وضع دینه على القياس لم يزل الدهر في الالتباس، تا اگر بخوای عمل به قیاس کنی تمام روزگارت مشتبه و ملتبس خواهد بود. مائلا عن المنهاج واعنا بالإعواج ضالا عن السبيل قائلا غير الجميل. از خوارجه حضرت می فرماید که اگر بخوای این گونه عقاید خود رو بر این پایه های ضعیف بنا کنی، این گونه میشه که تو از اون نهج حقیقی کنار زدی و راه اعوج و کج رو در پیش گرفتی، مثل خیلی ها که در مسائل اعتقادی یا عرفانی کج سلیقه میشن، اعوج میشن، ضالاً عن السبیل راه مستقیم رو پیدا نمی کنی و بعد گرفتار غیر جمیل میشی، نمی تونی سخنان خود رو بر مبنای صحیح و زیبا بگویی بی. بعد خود حضرت شروع کردن و اوصاف الهی رو اینگونه بیان کردن که لا یدرک بالحواس، خدا رو نمیشه با این حواس ظاهری یا حتی باطنی، اصل کنه ذات برای ما و هیچ کس حتی پیامبران مقدور نیست. ولا یقاسو به ناس، نمیشه خدا رو با بندگانش قیاس کرد. قریب غیر ملتصق، نزدیکه و همه ما خدا نزدیکه، اما نه نزدیکی جسمانی که به ما چسبیده باشه، مثل اعضایی که در بدن ما به ما چسبیده است. و بعیدون غیر مستقصی، خدا هم از یه جهت نزدیکه و از یه جهت دوره، دور از ماست، دوره از تجسمات، و اینطورم نیست که دسترسی به او ممنوع باشه، بعید اون غیر مستقصی، مستقصی یعنی اینقدر دور باشه، دور باشه که انسان نتونه چیز از اون حقیقت مطلقه به دست بیاره. بالاخره کسانی که تو این راه قدم میذارن، زحمت میکشن، به جاهایی میرسن که تجلیات از اون ذات بر اونها تجلی خواهد کرد. اما خب اصل کن ذات که چگونه است؟ یوحد و ولا یبعض، قابل تبعیض نیست، قابل تجزئه نیست، اما احد است. خب احد غیر خدا قابل تبعیضه. شما یک کتاب 1000 صفحه رو میتونید 1000 برگش کنید، یا توی مثلا همین آزمایشگاه های پزشکی اینا یه شیء رو برمیدارن، اینقدر تحلیلش میکنن، تجزیهش میکنن، یه مقدار خون از شما میگیرن، بعد میبرن اونجا، اینقدر جز جزش میکنن. ولی آیا ذات حضرت احدیت هرچند واحد است ولی قابل تبعیض نیست، اما واحدهای دیگر قابل تبعیض و تجزیه هستند؟ معروف بالآیات، به وسیله آیات انفسی، آیات آفاقی میشه خدا رو شناخت. موصوف بالعلامات، با نشانه هایی میتونیم او رو توصیف کنیم که این نشانه ها رو اهل نشانه میتونن، نشانه بی نشان رو، اونهایی که قدم میذارن و توی مسائل توحیدی غور میکنن، اونها میتونن این نشانه ها رو متوجه بشن. لا اله الا هو الكبير، این یه جا اینطور میفرماید، یه جای دیگر هم فرموده لا تتداوله الامور. خدا من اینجور نیست که مثل بشر قابل این باشه که تحت تأثیر امور مختلف قرار بگیره. ولا تجری علی الاحوال، خب ما و شما حالاتمون متغیره، ولی آیا خدا همین چنینه؟ ولا تنزل علیه الاحداث، ما معرض حوادث قرار میگیریم ولی اون گونه نیست. ولا یقدر الواصفون کنه عظمته، کنه این عظیم جلیل رو نمیشه کنهش رو توصیف کرد. ولا یخطر علی القلوب مبلغ جبروته، اون بلندترین آواز جبروت الهی رو دلها نمیتونه اون رو هضم کنه. لأنه لیس له فی الاشیاء عدیل، چون خدا من در اشیایی که ما میبینیم عدیلی شبیهی نداره، نظیری نداره. خب شما خیلی چیزا رو میتونیم با نظیرش شما به دست بیاریم. مثلا یه چیزی هست که خیلی دسترس نیست، ولی نظیر اون رو میارن برای شما، شما یواش یواش متوجه میشه. این در امور ماسب الله اینطوره، ولی او اینگونه نیست. ولا تدرکه العلماء به البابها، الباب جمع لب، لب حالا عقل باشه و اون قوه مدرکه. این هرچند هم که عالم باشن، عارف باشن، باز نمیتونن با اون قوای لبی خودشون خدا رو تحلیل کنن، درک کنن. هو فی الاشیاء کائنون لا کینونت محضور بها علی، خداوند تو اشیاء هست ولی نه اونجوری که ما تصور میکنیم که مثلا در اشیا جنبه تجسمی در او باشه. پس باید یه نوع کینونیتی در اشیا برای خدا ما تعقل و اندیشه کنیم که اون کینونت محظور نباشه. محظور یعنی اشکالی و منعی در اون نباشه. و من الاشیا بائنون لا بینونت غائب عنها، پس هم در اشیاء و هم در اشیاء نیست. اونجایی که میگیم هست یعنی خداوند قدرتش و علمش به همه اشیاء احاطه داره، و اونجایی هم که میگیم با اشیاء نیست یعنی با اینون لا بینونت غائب عنها. اگر میگیم نیست، نه این بین منو که جدای جداست از عوالمی که خودش با دست خودش خلق کرده و ایجاد کرده، بگیم که از غائب از این اشیاء و بیگانه است نسبت به این مخلوقاتی که خودش با دست خودش به وجود آورده، نه اینجور هم نمیتونیم بگیم. پس هم قریب هم بعید، هم هست هم نیست، به اعتباراتی که بیان شد. خب این یک قسمت از توصیفاتی که راجع به توحید پروردگاری بود. ما برای شما اینجا اشاره گذاشته بودیم که خدمتتون عرض کنیم. میگن که امام حسین در کربلا چندین دعا کرده، یکی اون اللهم متعال المکان عظیم الجبروت شدید تا آخرش، یه دعای دیگر هم هست، یه دعایی هم مرحوم مقرم سید عبدالرزاق مقرم که از علمای نجف بود مقتل خاصی نمیشته، اونجا این عبارت را آورده در عدیه اون حضرت: صبرن علا قضائک یا رب، لا اله سواک، یا غیاث المستغیثین، مالی رب سواک، ولا معبود غیرک، صبرن على حکمک، یا غیاث من لا غیاث له، یا دائما لا نفاد له، یا محی الموتا، یا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني و بينهم و انت خير الحاكمين. راجع به رأس مطهر، چون بعد از شهادت صحبت از این است که خوب سرهای مطهری رو از کربلا جدا کردند و بردن با خودشون به کوفه و شام. سه تا اثرها رو ظاهرا دیگه متفق علیه هست که این سه تا سر اینها در همون مقبره صغیر دمشق که زائرین ایرانی هم میرن، یکی از جاهایی که زیارت میکنن مقبره صغیره. اونجا البته مشهور اینی که بیش از ستاست، اصلا شما وارد حرم که میشی روی زری 16 تا سر رو عمامه سبز رو میتونیم بشماری. همه سرها که بر نگشت، حتی راجع به رأس مطهر امام حسین هم اختلاف شده درباره این که آیا واقعا برگشته به جسد مطهر ملحق شده یا نه. الان من رفتم مصر، در قاهره یه جایی هست، اونجا رو میگن مسجد رسول حسین، مثل کربلا حرم و زری، و اونا معتقدن که سر رو از کجا آورده بودن، از قلان، یکی از جاهایی که اونجا بوده، اونجا مخفی بوده، اونو برداشتن از اونجا، چون ممکنه که در ایام حکومت فاطمیون باشه، آوردن اونجا دفن کردن. جاهای دیگه هست، 6 مورد هست. مرحوم امام جمعه تبریز شهید قاضی طباطبایی، ایشون به خود بنده دو تا کتاب دادن، یکیش مربوط به همین اقوال و توضیحات و تاریخ این رأس مطهر. حالا اینجا هم در این کتابم بیان شده، ولی ما از این سر مطهر معجزاتی هم دیده شده از این رأس مطهر. حتی مسیحی مسلمان شده به خاطر همین سر مقدس اون حضرت. حالا اون سه تا سری که گفتیم، یکی سر ابوالفضل، یکی هم سر حبیب ابن مظاهر، سر علی اکبر، اینا در همون مقبره صغیر مورد زیارت. این سه تا سر در بین همه سرها مسلمتر و معتبرتره، که البته بعضی سرهای دیگر رو هم گفتن. خوب، حالا راجع به خود سر امام حسین ابن شهرآشوب نقل میکنه: روى النطنزي في الخصائص لما جاءوا برأس الحسين و نزلوا منزلا يقال له قنصرین. این قنصرین هم از همین منازل مسیر کربلا و کوفه و شام بوده، اونجا که این سر رو جا به جا می کردند و می بردند، ظاهرن در مسیر ورود به شام بوده که اطلع راهب من صومعتی الى الرأس. صومعه معمولا یه دیری بوده که یه جای بلندی سر کوهی یه جایی قرار می گرفته و خب راهبا می رفتن اونجا ترحب می کردن، تعبد می کردن. الان هم شما همین بابای این مسیحی ها اینا مدارسی دارن برای دوره راهبی خودشون، مدارس هست، جاهایی هست، خیلی ریاضت میکشن، خیلی برنامه هایی دارن. بعد میگه که این راهب خب عابدی بوده در اون صومعه، سرش از اون روزنه بیرون میکنه، فرعا نورن ساطعا، میبینه که از سر مطهر یه نوری به طرف آسمان، یسعدو الاسمان، فعتا اون به عشرت آلاف درهم، خواست سر رو بگیره که با سر نجوا کنه، شب رو تا صبح بگدرونه. نمی دادن سر رو، ده هزار درهم داد، سر رو دادن یک شب پیشش باش، که بعد همین ده هزار درهم رو گفتن نباید یزید مطلبش که ما یه همچه پولی گرفتیم، رفقا بیایید با هم بشینیم و این پولا رو بین خودمون تقسیم کنیم. تا در شما میکنن اینها، اینجا روایت داره که تبدیل به سنگ شده بود، درهمی در کار نبود، پولی نبود، همه سنگ شده بود. بله، یه جا دیگه میگه سوفال بود که اینا رو همه رو ریختن توی رودخانه آبی، گفتن یه دونشم با ما نباشه، چون ممکنه جاسوسای یزید اینا مطلع بشن برن خبر بدن. فأتاهم بعشرت آلاف درهم و اخذ الرأس و ادخله صومعته فسمع صوتا ولم یر شخصا. بعد یه صدایی رو میشنوه اما شخصی رو نمیبینی. اون صدا این عبارت ها رو میگفته: طوبا لک و طوبا لمن عرف حرمته. بله، گفته است به این راهب که خوشا به سعادتت که سر فرزند رسول خدا این سر رو امشب مهمانی کردی پیش خودت، و سعادت برای هر کس که حرمت این آقا رو بشناسه. فرفع الراهب و رأسه و قال یا رب به حق عیسی تأمر هذا الرأس بالتکلم معی. نتنزی میگه که این راهب بعد از اینکه این صدا رو شنید سرش بلند کرد به طرف آسمان، گفت پروردگار تو رو به حق عیسی مسیح، چون هنوز مسلمان نشده بود، تو رو به حق عیسی مسیح قسم میدم که خودت لطف کنی به این سر بگویی که با من امشب با من صحبت کنه. فتکلم الرأس، تا این دعا رو کرد سر به تکلم در آمد. فرمودن یا راهب ایشی ان تورید، چی میخواد؟ قال من انت؟ قال انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا المقتول بكربلاء، انا المظلوم، انا العطشان. فسكت. بعد این کلمات دیگه حضرت سکوت رو انتخاب کردن. فوضع الراهب وجهه على وجهه، بعد از سکوت راهب صورت خود رو صورت آقا گذاشت. فقال لا ارفع وجهي عن وجهك حتى تقول انا شفيعك يوم القيامه. من صورتم بر نمیدارم تا از تو بشنوم که بگویی شفیع من هستی در صحرای قیامه. فتكلم الرأس فقال ارجع الى دین جدی. یه وقت میبینه سر به تکلم در آمد، فرمودن میخوای من شفاعت کنم باید برگردی به دین اسلام، به دین جدم. وقال الرائب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقبل له الشفاعه، همین که شهادت اینو به زبان آورد، حضرت فرمودن من شفاعت تو رو قبول کردم. فلما اصبحوا اخذوا منه الرأس والدراهم، فلما بلغوا الوادی نظروا الدراهم قد صارت حجاره. این سر متحر همون سری بود که در دشت زر و طلا در مجلس یزید و یزید ینکت او ثنایاه بعود من خیزران. لیت اشیاخی به بدر شهدو، اشعاری که منکر دین، منکر معاد، منکر خدا. ببینید طاغیه چه کرد با انسان. خارج زینب ایستاده این منظره را میبینه، با اون که برادر دست نوازش، دست صبر و آرامش بر سینه خواهر زده بود، اما اینجا دیگه طاقت نیاورد. اهوت الى جیبها فشقت و نادت و اخا و حسینا يا ابن مكة ومنها يا ابن زمزم والصفا. صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.